أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا له الفداء وأرواح العالمين. بحث و گفتگوی ما در دو شب گذشته حول این محور بود که برای شکل دهی شخصیت یک انسان چه عواملی مؤثر هست، مصالح وجود آدمی رو چی میسازه، چه باعث میشه که یه انسان میشه دل رحم و مهربان و رحیم و یه نفر میشه شقی و سنگ دل و گرگ صفت، چی باعث میشه یکی میشه بسیار نجیب و با حیا و با عفت، یک کسی هم میشه هرزه و بسیار بی حیا. چند درصد از این عوامل دست خود ماست، چه مقدارش خارج از اراده ما؟ دیشب محضر عزیزان راجع به نقش خانواده صحبت شد. عرض کردیم یکی از مهمترین عوامل در شکل دهی شخصیت ما آدمیان خانواده است. ممکنه کسی بگه آقا خب پس این دست ما نیست، بابای من کی باشه، ننه من کی باشه که دست من نبوده، من که در انتخاب پدر و مادرم دخیل نبودم، من چشم باز کردم دیدم نه چک زدیم نه چونه آمدیم تو این خونه. خب حالا اگر پدر من انسانی بود ناشایست، خدایی نکرده، من چه گناهی کردم؟ مادر من انسانی بود ناپاک، من چه گناهی کردم؟ چرا من باید به آتیش اونها بسوزم؟ اولاً و ثانیاً، اولاً یه بخشی از اسرار الهی رو نمیدونیم. چطور میشه این بچه تو این خانواده به دنیا میاد، اون بچه تو اون خانواده؟ چطور میشه یک خانواده ای از نظر ظاهری زیبا، خوشندام، خوشبر و رو، خوشقد و بالا، یه خانواده هم نه، و تو تأثیر و تأثیرات ژنتیکی قیافه هم مؤثر دیگه. بالاخره انسان از نظر چشم و ابرو به خانواده خودش شبیهه. از نظر سایر اوصاف روحی و روانی هم همینجوره. این پدر بد اخلاق بوده، میگن این بچه هم همونجور شده. در یکی از جنگ ها داره که پسر امیرالمومنین از یکی از همسرانش محمد حنفیه یه جایی تو جنگ ترسید. حضرت فرمود پسرم من که باباتم که ترسو نبودم، تو این ترسو از مادرت به ارث بردی. اون عامل اثر میذاره. اولا حافظ اسرار الهی کس نمیداند خموش، حدیث از مطرب و میگوی و راز دهر کمتر جوی، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. چطور میشه که یک کسی در یک خانواده مذهبی به دنیا میاد، یکی تو خانواده لامذهب، و قطعا اثر میگذره؟ یه مادر بی حجاب، بی قید، بی تقید، لا ابالی یا لا یبالی رو بچه‌ش هم اثر میذاره دیگه، دخترم عین ننش میشه. و یه مادر محجبه با حیای، با عفت، با دین و با خدا، اونم رو بچه‌ش اثر میذاره. این تقسیمات چجوریه واقعا کسی نمیدونه، این بخششو کسی نمیدونه، نه علم روز میتونه به این جواب بده، نه علوم قدیمه، نه علم شب، نه روز، نه شب. یعنی علم روز اینجوریه، ها علم شب چی؟ چون همه انسان ها محصول علم شبن، فعلا نه علم روز میتونه جواب بده نه علم شب. اما دیشبم عرض کردم همه عامل خانواده نیست. تا شما بگی آقا من چه تقصیری داشتم، بابای من بیدین بود، منم باید بیدین میشدم. یه بابایی گفتن آقا اسم بچه رو چی گذاشتی؟ گفت تویوتا. گفت آقا اسم بچه رو که تویوتا نمیذارن. گفت چرا نمیذارن؟ بنده که باباش هم اسمم هست بیوک، مادرش هم اسمش هست خاور. خب وقتی بنده بیوک مادرش هم خاور، خب بچه بشه تویوتا دیگه، شما میخوای چی بشه؟ اگر همه عوامل 100% آنچه که در روحیه من، در تصمیم گیری های من، در میل و اراده و کشش ها و کوشش های من خانواده بود، حق با شما بود که این بچه چه گناهی کرده. ولی حالا شما تشریف بیارین این شب ها تا عرض بکنیم همه ی عامل خانواده نیست، یه عامل خانواده است. پسر نو باباش پیغمبر اولوالعزم خداست، ننش آدم عوضی شد، این بچه هم یه رگ از مادر داره، شد یه آدم عوضی. فردوسی وقتی خواست حجو بکنه سلطان محمود رو، سلطان محمود گفت شما یه شاهنامه بگو ما چقدر بهت سله میدیم. شاهنامه رو که آوردن، سلطان محمود از نظرش برگشت، گفت نه هیچی نمیدیم. بعد یه هجویه، یه چند بیت سلطان محمود در قدح و مذمت میگن سلطان محمود فردوسی سرود، درست هم دست گذاشت رو همین مسئله خانوادگی. اگر شاه را شاه بودی پدر، اگه پدر شاه هم شاه بود و این آقازاده بود، اگر شاه را شاه بودی پدر، به سر برنهادی مرا تاج زر. اگر مادر شاه بانو بودی، مرا سیم و زر تا به زانو بودی. چو اندر تبارش بزرگی نبود، نیارست نام بزرگان شنود. گویی اصلا تبارش مشکل داشت، این باباش نمیدونم چی چی بوده، ننه چی بوده، این مشکلش از اونجاست. فردوسی هم دست گذاشت رو تبار سلطان محمود، که بعد سلطان محمود پشیمون شد و اون وقتی که چند بار شتر میگن زر سرخ فرستاد برای فردوسی، این شتران وارد توس داشتن میشدن، یک شتر دیگه هم یک جنازه روش بود داشت میومد بیرون برای دفن، گفتن این جنازه کیه؟ گفتن جنازه ابوالقاسم فردوسی. کاری نداری. پس نقش خانواده نقش مهمیه. یک نکته دیگه هم اینجا عرض بکنم، من دیشب عرض کردم آقا میخوای بری ازدواج کنی، روایت داریم، روایتش هم خوندم، نگو این پسر خیلی خوشتیپه، این دختر خیلی خوشگله، به خانوادهش نگاه کن. خب حالا یه دختر، یه پسر میگه آقا من چه گناهی کردم، من که دختر خوبیم، بابام آدم بدیه، ننم آدم بی خودیه، منم باید با آتیش اینا بسوزم، چه کنیم دختر جان؟ بله دیگه، بله، این عالم سرنوشتای ما به هم گره خورده. شما تو خونتون یه گل بکارین، همسایه‌تون هم خوشبو میشه. شما تو خونه لاستیک آتیش بزنین دودش به چشم همسایه‌تون هم میره، عود بسوزونی بوی عود میاد، کود بسوزونی بوی کود میاد. مادری که بارداره میگن اشعه نبین، فلان دارو رو مصرف نکن، فلان ورزش سنگین رو انجام نده. چرا؟ تو جنین اثر میذاره. پدر بهش میگن پول حروم نیار تو خونه. شب اول یه مثالی زدم، عزیزانی که تشریف فرما بودن، این پول حروم مثل آب شوریه که شما بریزی زیر یک نهال. نهار باید آب طبیعی و سالم ریخته بشه، آب نمک بریز نهال رشد نمیکنه. این آبش نامشروعه برای این گل. بچه عوضی میشه، بله اثر داره. چرا اثر نداره؟ پدر و مادری که ذهنشون پیش نامحرمه، نگاهشون به نامحرمه، با میل به یک نامحرم نطفه یک بچه منعقد میشه، اون بچه هم مشکل پیدا میکنه. منتها باز هم دارم عرض میکنم همه ی عامل این نیست که این دختر بگه خب من دیگه بیچاره شدم، من به عدالت خدا اشکال دارم، چون من که گناه نکردم، بابام گناه کرد گردن منو دارم میزنن. گناه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدن گردن مسکری. تیر مژگان تو از عینک پشت زد به قلب اخوی بنده رو کشت. نخند بچه. میگیم نه قربان، اگه زد به قلب اخوی شما رو نمیکشه، تو یه مختصر جونی داری که بتونی یه کارایی بکنی. بله راهت یه خورده سربالا میشه، راه یه خورده سربالا میشه، ولی نرفتنی نیست. این اشکال و این سوال و این شبهه به اصطلاح این همینجا نگهش دارین، انشاءالله شبهای آتی جواب کاملش رو عرض خواهم کرد. پس یک نقش، نقش خانواده است، شکی هم درش نیست که خانواده نقش مهم و مؤثری در شکل دهی شخصیت انسان داره. چه همچنان که از نظر قیافه و ظاهر بچه ها به پدر مادرشون شباهت دارن، گاهی تون صدای آدم ها اینقدر به هم شبیه، شما تلفن میزنی نمیفهمی پدره یا پسره. خیلی ها تلفن میزنن بندزاده گوشی میگیره، طرف میگه حاجی سلام علیکم، این موقع بازم گاهی ادا در میاره سلام علیکم و رحمت الله. یا حاجی آقا تشریف نیوردین دیروز، این خدا حفظ کنه حضرت های قرائتی شما رو. یه اخوی دارن، اگه با تلفن صحبت کنیش که نمیفهمه این خودشه یا اخویش، کپیه، تازه برادرشه. حالا اگه پدر بود دیگه چه عرض کنم، برابر اصل. همچنان که در چین و چروک چهره و در تون صدا انسان به خانواده شبیهه، در سایر اوصاف و خصائص روحی و شخصیتی هم این تأثیر هست. بعد از این حدیث رو همه شنیدین، بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، وقتی امیرالمومنین خواست ازدواج بکنه، به برادرش عقیل فرمود که یک بانوی انتخاب کن از یک خاندان شجاع، یه خانواده بزرگوار که میخوام فرزندانی از اون متولد بشه که شجاعانی باشن، فارس باشن، انسانهای نازنینی باشن. پس این مؤثره. نکات منفیش هم مؤثره و عجیب هم مؤثره. تا تأثیرات، یه نکته اینجا بگم، تا تأثیرات بظاهر ناخواسته این بچه های ما عکس برگردون کارای ما، کپی برابر اصلا. من از کرامات خودم بگم تا شما ببینین که بالاخره ایمانتون به حضرت آقا بیشتر بشه. چند وقت پیش یکی زنگ زد، حاج آقا سلام علیکم. سلام علیکم. من حاج آقا به شما خیلی ارادت دارم. گفتم خواهش میکنم، لطف میفرمایید. روی دوستی که با شما دارم دارم اینو میگم. گفتم بفرمایید در خدمت. آقازاده شما رو دیدن داشت سیگار میکشید. آقازاده بنده بله. گفتم شاید. ما یک پیگیری مختصری کردیم دیدیم بله این آقازاده یه دوست ناباب گیرش افتاده، گاهی سیگار داده به دست این. مادرش عصبانی و گریه و خلاصه تا قول و قرار گذاشت دیگه از این غلط ها نکنه. بعد ما در خلوت خود گفتیم خدایا عجب گردونه رو میچرخونی. ما نوجوان بودیم، شاید 16 17 سالمون بود، یه رفیق ناباب یه چند روزی سیگار گوشه لب آقا نشونده بود. به کسی نگینا، شما آقا بعدن اینو پاکش کنین پخش نکنین. پخشم کردین کردین، اشکالی هم نداره، پخشم کنیم بهتره. من الان از بوی سیگار متنفرم، یعنی اگه ته این سالن خدا شاهده کسی سیگار بکشه حالم به هم میخوره. ولی یه چند سبایی آمدم منزل، مادرم فهمید، گفت بود سیگار میده دهنت؟ گفتم نه خیر، آدامس هم خورده بودیم. به قول مولوی گفت که دوش چه خورده ای دلا، راست بگو نهان مکن، چون خموشان بی گناه روی به آسمان مکن، باده خاص خورده ای نقل خلاص خورده ای، بوی شراب میزند خربزه در دهان مکن. آدامس نخور ما نفهمیم. این کپی همون. حالا از یکی از کراماتمون گفتیم، بقیه کرامات بماند، چون بالاخره 7 شب دیگه ما مزاحم هستیم، هر شب یک کرامت از کرامات خودمون بگیم تا شما ایمانتون قوی شه. عجیبه واقعا، خیلی عجیبه. بی خود پیش قاضی و ملق بازی نکنیم. یه دوستی داشتیم میگفت پیش توپچی ترقه در میکنی. یه جایی من یه دستگلی آب دادم، خدا این همونو گاهی تو آقازاده میگذره. مواظب باشی، یه صلوات بفرست. دومین عامل تربیت در شکل دهی شخصیت انسان، دومین عامل در شکل دهی شخصیت انسان، عامل بسیار بسیار مهمی است به نام تربیت. سعدی هم در گلستان هم در بوستان یک فصل بزرگی داره به نام در باب تأثیر تربیت. گاهی میبینیم مادر پدر آدمای ناجور و عوضی هن. اما این بچه دست یک معلم نازنینی افتاده، او رو به زیبایی تربیت کرد. هم در تاریخ نمونه داره، هم در ادبیات، هم در روزگار معاصر ما. من از هر کدوم یه مثالی عرض میکنم. همه شما میدونید قبل از جناب مالک اشتر فرماندار مصر توسط امیرالمومنین کی بود؟ محمد ابوبکر، پسر ابوبکر. ابوبکر وقتی مرد زنش از او دوتا فرزند داشت، یکیش یه خورده بزرگ بود یکی کوچک بود. امیرالمومنین با این زن ازدواج کرد. محمد ابوبکر کوچک بود، بچه بود، سنش چقدر بود نمیدونم ولی کودکی بود، منتقل شد به خانه امیرالمومنین، تحت تربیت علی قرار گرفت. ژن مال کسی دیگه است، نسل از یه جای دیگه است. اما تربیت علوی کاری کرد که علی علیه السلام یه روزی گویا فرمود تو مثل پسر من میمونی. و وقتی خبر شهادت محمد ابوبکر دادن، امیرالمومنین در فراق او گریه کرد تا این حد. اینقدر به محمد ابوبکر دل بسته بود. و وقتی جناب مالک رو امیرالمومنین فرستاد برای حکومت مصر، محمد ابوبکر ناراحت شد که چرا مولایم و امامم منو عزل کرده از ولایت و استانداری مصر. اما نه نه، خوب دقت کنین، به خصوص اگر این عرائض رو بعضی از مسئولین و دارای پست های سیاسی میشنون خوب دقت کنن. اینجا یه محکیه، محک دینداریه، محک ایمانه، محک اعتقاد به ولایته. با حرف که نمیشه، عملا باید نشون بدیم. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم، شیر حقم نیستم شیر هوا، فعل من بر دین من باشد گواه. میگه عمل منو ببینین، ببینین من چقدر راست میگم، ایمان دارم. محمد ابوبکر رو وقتی امیرالمومنین برداشت از ولایت مصر و مالک اشتر رو جای او معرفی کرد، محمد ابوبکر ناراحت شد. اما نه ناراحتی از این جهت که چرا منو علی برداشته، این پست رو از ما گرفته، ما دیگه رئیس نیستیم. نه خیر، ناراحتیش این بود که نکنه من یک کاری کردم اربابم و مولایم و امامم ناراحت شده، نکنه دل او رو شکندم. بعد تو نهج البلاغه نامه‌ای هست که امیرالمومنین به محمد ابوبکر نوشته که پسرم محمد، من از تو ناراحت نیستم که تو رو برداشتم، دیدم ولایت مصر یک سرزمین پهناوری، مصر یه والی میخواد از تو قوی تر، این بار بر دوش تو سنگینی میکنه، مالک رو از این جهت از تو قوی تر یافتم، او رو فرستادم، تو رو البته برای جای دیگری در نظر گرفتم که البته دستان جنایتکار معاویه و اذنابش دیگه فرصت نداشت نداد و محمد ابوبکر رو ناجوان مردانه به شهادت رسون که باعث نگرانی علی شد. شد بعد از خبر شهادت ایشون بود یا یه شخصیت دیگری که امیرالمومنین رو کرد به روزگار، فرمود اوف بر تو باد روزگار، میگردی میگردی میگردی، هرچی یار نازنین علی داره از او میگیری، تو هم دوست داری علی رو یکه و تنها ببینی. روزه خونده امیرالمومنین در فراق این یاران عزیزش، نه نگران باشه از این که چرا ما رئیس نیستیم، نگران از این که نکنه من یک کاری کردم مولامو ناراحت کردم. کسی که میخواد رأی بیاره از مردم، از پارلمان، از نمیدونم چی، این باید ملاکش باشه، نه اینکه من رئیس بشم. این شناسنامه ولایت مداریه، این شناسنامه خدمت به مردمه، این فرمول تقوای الهیه. این پرانتز رو مجبور شدم باز کنم، خودمون به خودمون مراجعه کنیم. من ببینم واقعا بنده از این امام جماعتی گرفته شدم، این مسئولیت رو از من گرفتن، دیگه مدیر کل نیستم، دیگه وزیر نیستم، دیگه وکیل نیستم، آیا ناراحتیم به خاطر اینکه نکنه من یک کاری کردم خلاف مصلحت جامعه، خلاف نظر رهبری، خلاف نظر خدا، یا نه به خاطر اینکه این پست رو خیلی دوست داشتم ناراحتم دیگه، چون رئیس نیستم، چون دوتا ماشین دنبالم نمیاد، سه تا پاسدار دورم نیست، پشم و پیلیم ریخته، کدومشه؟ این تستر خداست، تست میکنه خدا آدم، تست میکنه. اینجا یه نمونه براتون بگم، تست خدا رو ببینین دیگه. میخواستم این کرامت رو فردا شب بگم از خودم دیگه، حالا مجبور شدم امشب دوتا کرامت بگیم، بالاخره اومد و فردا شب ما زنده نبودیم، حداقل کرامات خودمون رو گفته باشیم. عمر دست خداست. یه حدیث من دیدم رفقا، به نظرم از امام صادق سلام الله علیه بود، که فرمود به این مضمون یا شبیه این عبارت که روز قیامت هیچ عملی انسان رو به خدا نزدیک نمی کنه بیش از خیرخواهی برای مردم. هیچ نمازی، هیچ روزه‌ای، هیچ حجی، هیچ کربلا هیچ، مکه هیچی، بیش از اونی که شما خیر مردم رو بخوای شما رو به خدا نزدیک نمی کن. اینقدر کمک به مردم و خیر مردم رو خواستن و خوبی مردم رو خواستن، این به قول شیمیدان ها مثل کاتالیزوره. کاتالیزور چیکار میکنه آقا تو شیمی؟ ها؟ سرعت رو میبره بالا. خیلی یک شب راه 100 ساله رو میره. درست شد؟ من وقتی این حدیث رو دیدم گفتم خب الحمدلله، ما که همیشه خیر مردم رو خواستیم، چقدر دعا کردیم آ خدا همه دخترها خوشبخت بشن، همه پسرها عاقبت به خیر بشن، همه دخترها شوهر خوب گیرشون بیاد، همه پسرها همسر شایسته نصیبشون بشه، همه قرض همه مقروضین ادا بشه، بیماری همه مریضها شفا پیدا بکنه. اینا دعا میکنیم نمیکنیم آقا؟ همه دعا میکنن. میگن آقا دختر میگم ان شاء الله خوشبخت، پسر فلانی الهی سفید بخش، فلانی ان شاء الله خدا شفاش بده، فلانی ان شاء الله صاحب خونه بشه. این همین دعایی که بعد نمازای ماه رمضان میکنیم، اللهم اقن کل فقیر، خدا یا یک فقیر تو این عالم نمونه، ولو یهودی باشه، ارمنی باشه. یهودی رو داشتم میزدن، گفت چرا میزنی؟ گفت این یهودیه. گفت بابا نزن، گناه داره، یهودی مگه مسلمان نیست؟ چرا میزنی؟ میگم آقا یهودی هم قرضشون ادا بشه، ارمنی ها، زرتشتی ها. اللهم اشف کل جاهه، اللهم اشف کل مریض. من ته دلم این بود که خوب الحمدلله ما به این حدیث عمل کردیم و انشالله روز قیامت این همین جوری هلی برد ما رو میفرسه وسط بهشت، هلی بردی از بالا. تا اینکه ما یک چارپای خریده بودیم به نام اتومبیل، به قول عربا سیاره، آمدیم آقا پارک کنیم سینه دیوار، بلد نبودیم، دست و پا چلفتی، این گلگیر بعضی ماشینا دیدین یه خورده برآمدگی داره، این گرفت به آقا دیوار، یه خراشی افتاد به این گلگیر، ماشین 0 کیلومتر نو واقعا میست که به جیگر آقا خراش افتاد. از شما چه پنهان، چند روز حضور قلب نماز ما برطرف شد، نداشتیم این دیگه بدتر شد. بعد آقا اونی که از شما پنهان نیست از خدا چه عرض کنم، این تیکشه. وقتی ما سوار می شدیم تو خیابون، هم ناخواسته چشمم می افتاد به همون جای بقیه ماشینا، وقتی می دیدم یه ماشین دیگه هم همون جاش خط و خراش افتاده، همچی عمق دلم خوشحال می شد. دیدم خوب الحمدلله همه ماشینا اینجاش خراش افتیده. این مچ ما رو خدا گرفت، گفت حق باز، تو خیر مردم رو میخوای؟ اگه دختر مشتی محمدعلی طلاق گرفت، دختر همسایه هم داره طلاق میگیره و این مادر این پدر گفت خب الحمدلله چند تا دختر دیگه هم تو کوچه ما دارن طلاق میگیرن، پسر من از درس رد شد و مشروط شد، دیدم چهار تا پسر دیگه هم مشروط شدن و تجلیل شدن، اگه خوشحال شدم، تو خیر مردم رو نمیخوای؟ اگه یک کسی یه مسئولیت سیاسی پیدا کرد، فرموندار شهر شد، شهردار شد، استاندار شد، وزیر شد، وکیل شد، رئیس شد، رئیس جمهور شد، بعد دید بعدی هم که اومده همین مشکلات رو داره، چهار تا مردم علیه اونم روزنامه نوشتن و شعار دادن، جیگرش حال اومد، گفت دلم خنک شد. تو هم پس تو خیر مردم رو نمیخوای آقا جان؟ میگه برو ای خواجه خود را نیک بشناس، که نبوت فربهی مانند آماس. تو از ضعف و لاغری و نحیف بودن داری میمیری؟ بهت گفتن آقا باید یه خورده غذا بخوری، رنگ رو بیای، چاق و چله شی. بعد مریض شده آقا ورم کرده، در اثر ورم کردن خیال میکنه چاق و چله شد. خب الحمدلله نه ماشاءالله بعضمون خوبه. اون آماسه. برو ای خواجه خود را نیک بشناس، که نبود فربهی مانند آماس. اگه ماشین من یه خراشی بهش افتاد، دیدم به ماشین شما افتاده، واقعا ناراحت شدم، از عمق دلم سوختم که چرا این ماشین نوع این بنده خدا این تصادف کرد، این مشکل پیدا کرد، چرا دختر نجیب فلانی داره طلاق میگیره، چرا پسر فلانی داره مشکل پیدا میکنه، ولو همون مشکل برای فرزند خودم اتفاق افتاده باشه، ناراحت شدم برای دیگران معلوم خیر دیگران میخوام. اگه خوشحال شدم باید برم بیمارستان خودم مداوا کنم. فهمیدم عجب حدیثیه این حدیث، دست گذاشته کجا؟ به این سادگی نی. درست شد آقا؟ مجبور شدم این کرامت دوم را هم بگم تا هر کسی نگاه کند پیش پای خیش. پس این عامل تربیت که میبینیم ژن یه جای دیگه است، نسل مال یکی دیگه است، اما وقتی خوب تربیت شد خیلی اثر میذاره. تربیت مثل نهالکاریه. الان تو کاشون شما شنیدم پسته هم عمل میاد. پسته رو از کجا آورده؟ از رفسنجان، از سیرجان، از بستان کرمان، ولی تو خاک کاشون هم خوب بهش رسیدن، خوب تربیتش کردن، همون جور به همون خوبی به همون پرمحصولی پسته میده به همون مزه. اینجا تربیتش کردن، تربیتش کردن. من اینجا نکته ای باید عرض بکنم به خصوص به بعضی از دستن در کارها. آقا خرج تربیت بکنین، والله و بالله اسراف نیست. پدر مادر برای اینکه بچه تو یه مدرسه خوب بذاری هزینه کن، نگو آقا او چه خبره پول میگیرین. اشکال نداره اگه مدرسه خوبیه پول بده، از کفشش بزن، از تلویزیون رنگی چند اینچ بزن، از مبلمانت بزن، از مدل ماشینت بزن، از مدل موبایلت بزن، که بچه زیر دست یه آدم حسابی تربیت بشه، توی مدرسه پاک درس بخونه، هم شاگردیاش هم کلاساش آدم های سالم و نازنینی باشن. تو زنگ تفریح سیدی مبتذل یواشکی دست بچت ندن. تو کیف فلان دختر لوازم آرایشی نباشه به دختر 13 ساله تو تعارف کنه. این میارزه، این بجاست، این خرج، این اسراف نیست. اسراف نیست هرچه کنی خرج روشنی. چرا؟ به خاطر اینکه اگه این کارو نکردیم همین پول رو از ما میگیرن چند برابرش برای جلوگیری از بی‌تربیتی. اگه برای تربیت هزینه نکردیم چند برابر همون پول رو باید بدیم برای جلوگیری از ناهنجاری، بزهکاری داریم میدیم دیگه. الان شما جامعه رو ببینین، آدم خجالت میکشه گاهی ستون حوادث بعضی روزنامه رو میخونه، خجالت. تو این جامعه با این فرهنگ امام حسینی این جنایت ها مال این که یه جایی ما، یا آقای امروز میاد پیش من دانشگاه، عجب جمله قشنگی گفت. گفت آقا ما مدت هاست داریم تحقیق میکنیم، اگر پولی بدیم، خیلی حرف قشنگی بود، خیلی جالب بود برای من، با اینکه من یه جای دیگه شبیه این رو یه جایی گفته بودم، ولی این جمله گفت اگر پولی بدیم آقا برای این که یک کسی رو بذاریم سر کار، به مراتب سودش بیشتر از بیکاریه. بعد مثال زد، گفت آقا یکی رو بیار تو این خیابونای کاشون مثلا، بگو آقا شما این خیابونو بکن، کن تموم شد، فردا هم بیا، فردا همینجا رو پر کن. آقا من نمیفهم دیوونه ای شما؟ نه من شما رو گذاشتم سر کار، من کار نمیخواد، اینجا رو بکن فردا بیا پر کن، تو بیا 5000 تومن تو بگی برو. اگه اینو میگه هزینه، همین جور از کار به ظاهر بیهوده، این بهتر از بیکار، چون وقتی این بیکار شد به فکر سرقت میفته، به فکر قاچاق میفته، به فکر هرزگی میفته، به فکر قتل میفته، به فکر هزار جنایت میفته. شما عاقل باش، خودت یک گل بزن به ماشینت، یکی بیار بگه آقا کار نداری، نه بیا کار باش، ماشین ما رو بشوریم پول بگیر. آقا ماشین تو خودت چرا کثیف میکنی؟ اونش دیگه فضولی به تو نیومده، چی کار داری؟ من میخوام ماشینمو کثیف کنم تو بیا بشور. یه چیزی میخوام بگم، نمیدونم بگم نگم، میترسم. دیگه علی الله میگیم دیگه، حالا چی شد شد. بالاخره ما که چند روز بیشتر کاشون نیستیم. من گاهی به این بازاریا توی شهری میگم، خصوص بعضی از بازاریایی که دستشون به دهنشون میرسه، میگم آقا این دوستان محترم نیروی انتظامی، حضرت عباسی حقوقی که به اینها دولت میده خیلی هاشون حقوق مکفی نیست، کفایت زندگیشون رو نمیکنه. اینا پیش زن و بچهشون خیلی هاشون خجالت زدن. شما بازاریا مگه نمیخواین یه بازار امنی داشته باشین، یه بازار آرامی داشته باشین؟ دست و دلتون هر روز صبح که میای کرکره مغازه رو میدی بالا نلرزه که نکنه دیشب سارق اومده باشه، دزد اومده باشه، مغازه ما رو زده باشه. شما بازاریا بیاین یه مردانگی بکنین، یه مردانگی هم نه، یه عقل به کار ببرین. مردانگی فرمولش یه چیز دیگه است، این عقل. فعلا به این مأمور محترم بگو آقا تو در هفته سه روز سر کاری، سه روز مثلا بیکاری، سه روز دیگر رو بیار پیش ما، بیا تو همین بازار قدم بزن، مراقب باش، آدم ها رو ببین، حواست جمع باشه. همون اندازه که دولت به حقوق میده، ما 20 تا مغازه‌دار تو این پاساژ، ما 50 تا مغازه‌دار تو این بازار، اونقدر ما به حقوق میدیم که تو نه خدایی نکرده به فکر رشوه بیفتی، نه پیش زن و بچت مشکل داشته باشی. ما مطمئنیم بازارمون امنه، چون فردا یکی میشه شریک قافله و رفیق نمیدونم چی که نمیخوام بگم. ملک و شعرا گفت دیگه، آن که شیران را کند روبه مزاج، احتیاج است، احتیاج است، احتیاج. گاهی یه پلیس محترم بدش میاد، حروم میدونه، فرار میکنه از رشوه، وقتی بهش فشار آمد، وقتی کنار چشمش هی لحظه به لحظه ویش 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 ماشینای چند ده میلیونی رد شدن، این شب میخواد بیاد خونه، پول نداره یه اتومبیل فکسنی برای زن و بچهش بخره، این فشار یه جایی مشکل ایجاد میکنه، مشکل ایجاد میکنه. یه مثال براتون بزنم، من در یه دانشگاهی رفتم برای سخنرانی، یه دانشگاه بزرگی. رئیس محترم اون دانشگاه گفت آقا ما متوجه شدیم که خیلی از دانشجو به ما دروغ میگن. گفتم چطور آقای دکتر؟ گفت سر جلسه امتحان، سر جلسه امتحان، امتحان پایان ترم، یهو یکی دل درد میگیره، یکی سردرد میگیره، یکی یهو قش میکنه، یکی یهو قلبشو میگیره، یا مهدی میفته. بعد میبینیم گر و گر گواهی پزشکیه که میاد که بله این خانم اونجا حالش به هم خورد، این آقا اون لحظه اسهال و استفراغ گرفت، این نمیدونم آنفولانزای چی گرفت، و گواهی پزشکی و مهر و امضا و همه چیو. خب طبق گواهی پزشکی ما باید این درس رو حذف کنیم، در حالی که میدونیم مثل این چراغ بر ما روشنه که این دانشجو دروغ گفته، منشی اون دکتر که این دانشجو رو به دکتر معرفی کرده که گواهی بگیره دروغ گفته، این پزشکی که این گواهی رو امضا کرده دروغ نوشته، منم که دارم این گواهی دروغ رو قبول میکنم، خودم هم دارم به خودم دروغ میگم. چهار نفر دارن اینجا دروغ میگن، هیچ کس هم ککش نمیگزه. ریشش یه انگیزه، یه بدفهمی، یه کج عمل کردن. ما اعلام کردیم آقا از این به بعد سر جلسه امتحان هر دانشجویی برگشت و بلند کرد، سوالا رو هم دید نمیتونه جواب بده، ما دردشو براش حذف میکنیم، صفر رد نمیکنیم. سوالا رو هم دید نخواست جواب بده، میتونه برگره بذاره بگه آقا من میخوام انصراف بدم. میگیم چشم. گفت خدا شاهد این تصمیم رو گرفتیم، گواهی پزشکی تقریبا به صفر رسید. فردا آقایون اطباء علیه من اطلاع ساده نکنن، آج آقا چرا توهین میکنی به ما؟ من که نمیگم شما حتما آل من آمدن این کارو کردین، رشوه گرفتین این کارو کردین. امر گاهی مشتبه میشه، گاهی کلو سر آدم میذارن، گاهی هم یکی رشوه میگیره. مگه من باکی دارم از واقعیت های جامعه؟ واقعیت های جامعه رو نگیم، چون ممکنه به گوشه قبا یکی، به گوشه نمیدونم پرستیژ یکی بر بخوره، به گور سیاه که برخورد، چه به گوشه عبا و قبای بنده، چه به گوشه پرستیژ و عنوان جناب عالی. واقعیت رو باید بگیم، نترسیم. بله بزرگ نمایی نکنیم، تملق و چاپلوسی هم نکنیم، آنچه که هست واقعیتش رو بگیم. اینه که دارم عرض میکنم، ما باید خرج کنیم برای تربیت، باید هزینه بکنیم با آموز پرورش، به مراکز تعلیم و تربیت، به فرهنگ، اون جاهایی که تربیت سازه، به سینما، به تلویزیون، برای ساخت یک فیلم خوب باید هزینه بکنیم، یه موسیقی خوب، یه رمان نویس خوب، یه شاعر خوب، یه فیلمساز خوب، یه بازیگر خوب و معتقد. نبیاد رو صحنه نماز جعفر طیار بخونه، پشت صحنه اصلا به نماز اعتقاد نداشته باشه، پول بگیره نماز بخونه، اون نماز اثر نخواهد داشت. نماز پولکی که اثر نداره، انقدر مسجد ساختن خوشگلتر از مسجد النبی، کسی نمیره. اما چرا تو مسجد النبی؟ مسجد النبی دو بخشه، یه بخشش خیلی شیکه، خیلیاتون مشرف شدین، سقف متحرک گچبری شده داره، کسی اونجا وای نمیسه یه عکس بگیره، فیلم بگیره، هی چه بکنه. همه فشار میارن کجا بیان؟ اونجایی که یه نازنینی اونجا در خاک آرامیده. همین وهابیایی که میگن اینا نبوس، این دست نزن به این پنجره، هازا حرام هازا حرام. اگر مشرف شدید ببینید، اولین من با موبایلم فیلم عکس گرفتم اونجا، اولین ستون ذریح مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، رو اولین ستونش یه بیت شعر نوشته، نفس الفداء لقبر انت ساکنه فیه الافاف و فیه الجود و الکرم. میگی جان من فدای این قبری که تو درش آرمیده ای یا رسول الله. نفس الفداء لقبر انت ساکنه، چرا؟ چون در این قبر فیه الافاف، همه پاکی ها اینجاست، همه بخشش ها اینجاست، همه کرامت ها و بزرگواری ها اینجاست. شما که نمیذاری من دست به این شبکه ها بکشم، میگی شرکه، بعد خودت میگی جان من فدای این قبر. از دستشون در میره دیگه، دروغگو میگن کم حافظه است. همه فشار، چرا؟ چون این مسجد با دست این قسمت که نه گچبری داره، نه ستونهای مرمرین داره، نه معمار و آرشیتکت ایتالیایی داره، خیلی سر و ساده است. اینجا یه انسانی آرامیده است که همه یه هستی فدای اونه. اون بازیگری که با عمق وجودش چادر سرش میکنه، اون چادر تو اون فیلم اثر میذاره. تا یه خانومی که جای دیگه 70 قلم بزک کرده و موها افشون و 1000 قرفر، فقط تو این فیلم بهش نقش دادن که تو اینجا باید چادر سر کنی، خودم رو تو بگیری چشم، هرچی به ما پول بدین ما همونجا بر تو میرقصیم. نه، اینجا برای یه بازیگر خوب باید هزینه کرد، میارزه. یه بازیگر معتقد، یه کارگردان معتقد، یه تهیه کننده معتقد، یه فیلم نویس با اعتقاد. ما اگر برای بخش تربیت والله و بالله خوب هزینه کنیم، لازم نیست این همه هزینه کنیم پلیس تقویت کنیم، این همه هزینه کنیم قاضی درست کنیم، این همه هزینه کنیم دادیار و دادستان و دادسرا درست کنیم. چون اونجا کمش گذاشتیم، اینجا خدا از جیبمون میگیره. من برای خیرین مدرسه ساز صحبت میکردم، خدمت آقای رئیس جمهور بودشون هم تشریف داشتن، گفتم شما از همه زیرکترین، به خاطر اینکه خوب فهمیدین اگه پولاتونو خرج ساخت مدرسه و مدرس نکنین، پولتونو به زور میگیرن خرج ساخت محبس میکنن، زندان، یا مدرس یا محبس. سعدی میگه یا پند یا بند. ما یه بار برده بودن برای زندانیا صحبت کنیم، یه شهری گفتن ببین ما یه روز اومدیم شهر شما، ما رو زندان هم بردین دیگه. حالا بعد به این عزیزان زندانی عرض کردم، یه قصه گفتم، بعد رسیدم به همین نکته سعدی، گفتم اینا مال بندهای مختلفی بودن اونجا بیچارا، گفتم سعدی میگه یا پند یا بند، متوجه هست اینا آقا؟ گفتم بله آج آقا، ما از همه بیشتر متوجه این قصه هستیم. اگه یه روزی پند گوش کرده بودی امروز گرفتار بند نمی شدی. ما هاگیم آقا از ذخیره ارزیمون کم میشه، به جهنم که کم شد، به ذخیره انسانیمون اضافه میشه. ذخیره ارزی چیه؟ 4 تا قرون پول سیاه مال نفت خام. این هزینه فکر و هوش یک انسان میشه، هزینه ساخت. الان تو توسعه نمیدونم چی جوامع میگن مهمترین محور توسعه خود انسانه، انسانهای پاک، انسانهای سالم، انسانی که این همه پلیس نخواد، این همه دوربین برای مراقبت نخواد، این همه قاضی نخواد، این همه جرائم سنگین نخواد. چرا زمانی که امام زمان بیاد قاضی کم میشه؟ چون انسان ها عقل، چون امام زمان بیش از هر چیز هزینه میکنه برای تربیت انسان، برای رشد انسان، برای ساخت یه انسان سالم. معلومه اون انسان دیگه پلیس نمیخواد. ما کی پلیس میخوایم؟ وقتی به حق هم احترام نمیذاریم سر چهار راه. اگه من به حق شما احترام بذارم، شما به حق بنده، دیگه پلیس میخواد چیکار کنه اونجا وایس؟ قاضی میخواد چیکار؟ پدری از دنیا میره، بچه‌هاش برادرانه خواهرانه ارث رو تقسیم میکنن، اونی که کمتر داره خودشون بیشتر بهش میدن. دیگه نیاز به قاضی و دادگاه و ارث و میراث کشی و داد و هوار و چند شب پیش مگه ندیدین 2-3 شب تلویزیون پخش نکرد شبکه یک فیلم آژیر که آقا اسلحه گرفته مادرش و خواهراش و دوماداش رو کشته؟ سر چی؟ سر پول. ریشش کجاست بی تربیتی؟ این پدر این بچه رو تربیت نکرده درست، این مادر این بچه رو تربیت نکرده درست. دیدی هزینه بی تربیتی چقدر بالاست؟ دیدی هزینه چقدر بالاست؟ پس دومین عامل عامل تربیت که فوق العاده نقش داره در شکل دهی شخصیت یک انسان. برادران و خواهران، از تربیت غافل نشی. هرچی هزینه هم که میگم فقط پول نیست، حوصله، محبت، تحمل، لبخند، مهربانی، همه اینا جزء هزینه است. زود ذهنتون نره روی صفرهای دلار، اون یه بخش هزینه است. اتفاقا یه جای پول هیچ کارایی نداره. یک دانشجوی تو دانشگاه ما رفت، یه دختر خانومی رو پشت بام که خودشو پرت کنه پایین برای خودکشی. رشته چی؟ دندان پزشکی. لوکس ترین رشته پزشکی، پولساز ترین رشته پزشکی. ترم چند؟ اواخر فارغ التحصیلی. اووردنش پایین و بیمارستان و تیمارستان و منده پدرشو خواستم، گفتم آقا این چه وضعشه؟ پدره گفت آقا دختر من وقتی قبول شد بنده یک اتومبیل 0 کیلومتر خریدم به ایشون هدیه دادم به عنوان تبریک و چشم روشنی قبولی ایشون. گفتم ها اتومبیل دادی، خودت رفتی کنار، ولش کردی، خیال کردی اتومبیل جای محبت و مراقبت و دقت و مهربانی شما رو میگیره. دیدی نگرف آقا؟ دیدی بدتر شد؟ شمشیر دادی به دست زن. بله این دختر خانم از این بعد دوست پسرش هم سوار میکنه. اتفاقا دعوام سر همین بود که من با فلان پسر ارتباط داشتم، این نمیدونم چنین بلایی سر من آورده، من حالا میخوام خودم بکشم. من که میگم هزینه، همش هزینه مالی نیست. یه پدر میخواد دخترش پاک باشه، باید قربون صدقه این دختر بره. دیشب یه اشارهایی داشتم، محبت بهش بکنه، مهربانی بهش بکنه، روز دوبار بهش زنگ بزنه، اس ام اس براش بفرسته، نامه براش بنویسه، کلمه های خوش بگه، وقتی این دختر پاک میمونه، اون پسر پاک میمونه. ایناست دیگه، این تربیت. اگر درست ما به تربیت نسل رسیدیم، این همه هزینه برای جلوگیری از ناهنجاری ها و بزهکاری ها لازم نیست پرداخت کنیم، و الا باید منتظر خدای نکرده روزی بدتر از اینم باشیم. این صلواتی مرحمت السلام علیک یا ابا عبدالله. وعلى الارواح التي حلت بفنائك. سلام بر اون حسینی که دیگه پاکتر از نسل حسین که ما نداریم، پاکتر از خانه ابا عبدالله که نداریم. یه روزی برادرش ابوالفضل رو خواست، فرمود داداش عباس جونم برو امروز نهار معلم پسرم علی اکبر رو دعوت کن، شنیدم تو مدرسه حرفای خوبی یاده پسرم داده، کلام خدا رو داره به او می آموزه. بعد فرمود، این تو روایات آمده، خودم متن روایت رو دیدم، فرمود به اندازه دهان این معلم اشرفی سکه طلا به او بده، چون با این زبانش با این دهانش داره چیز یاده بچه ما میده. بچه امام حسین یه معلم خارجی با چیز یادش بده؟ بله، تربیت که پاش به میون اومد، آقا علی اکبر امام حسینم باشی نیاز به تربیت داری. چقدر درس تو این همین یه دونه حدیثه، چقدر درس تو این حدیثه. خیلی هزینه کرد امام حسین تا علی اکبر علی اکبر شد، تا رشید و رعنا شد، تا نازنین شد، تا مایه روشنی چشم بابا شد. خیلی هزینه کرده. حالا برای کسی که شما اینقدر هزینه کردی، یه ماشین بخر آقا 100 میلیون 200 میلیون، حضرت عباسی هر جا که پارک نمی کنی، خاک بر فرق من و تمثیل من، من چه خاکی بر سر کنم؟ بعضی مثال ها با مطلب هیچ ارتباطی نداره، ولی چه کنم؟ یه کسی از کنار ماشینت رد میشه، دلت هر میریز. یه کسی یه تیغ دستش باشه، نزدیک ماشین بریم که آقا یه خورده فاصله بگیر، این تیغ نخوره به این ماشین من، رنگ متالیکش چنین و چنان بشه. من نمیدونم حسین چه جور تحمل کرد. گرفتین چی میخوام بگم؟ کاشونیای عزیز، شیفتگان حسین، وقتی حسین برای علی خیلی هزینه کرده تا علی علی شده، تا علی علی شده، حالا بگه خدایا ببین این سروقد رو، هر سروقد که بر مه و خور حسن میفروخت، چون تو در آمدی پی کاری دگر گرفت. بلبلی میگن حافظ یه پسری داشت، از دست داد، این غزل رو برای او گفت، ولی اینقدر زیبا گفته که هر وقت عزیزی از انسان از دست بره، این غزل با دلت بازی میکنه. بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد، باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد. توتی را به خیال شکری دل خوش بود. حسین جان چند دقیقه بعد یه جوانی میاد از شما اجازه میدان بگیره، به اون جوان میگی جوان پسرم، تو بابا چند دقیقه پیش گویا شهید شده، تو برای مادرت یکی یک دانه ای، تو نمیخواد بری میدون، مادر برای تو آرزوها داره، تو بمون. حسین جان پسر خودت چی؟ علی رو چرا دو دستی میفرستی به میدان؟ برای بچه های دیگه غمخاری، علی رو چرا به دهن گرگ میدی؟ توتی را به خیال شکری دل خوش بود، ناگهش سیل فنا نقش عمل باطل کرد. قرة العین من آن میوه دل یادش باد که چه آسان بشد و کار مرا مشکل کرد. وقتی اومد کنار اون بدن پاره پاره فرمود علی جان راحت شدی، اما کار بابا سخت شد. قرة العین من آن میوه دل یادش که چه آسان بشد و کار مرا مشکل کرد. آه و فریاد که از چشم حسود مه چرخ. علی جان تو که می اومدی بیرون خیلی ها به تو حسادت میکردن. کی حسادت میکرد حسین جان؟ ماه. میگه ماه به تو حسادت میکرد. آه و فریاد که از چشم حسود مه چرخ در لحد ماه کمان ابروی من منزل کرد. چقدر از این زیباتر دیگه نمیشه گفت. اما نگاه حسین به یه بالا بلندیه که هزار علی اکبر فدای او باد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزیارتكم. السلام على الحسین، السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. به خون بناحق ریخته ی ابا عبدالله در فرج منتقم خونشان تعجیل بفرما. خدایا توفیق تربیت نسل جوان و نوجوان رو به ما، به مسئولین ما، به پدر و مادرها، به هر کسی که در این زمینه وظیفه ای داره توفیقش رو به هممون عطا بفرما. جوانان ما رو به جوان ابا عبدالله از لغزش ها، از انحرافات، از وسوسه های شیطانی و ابلیسی حفظ بفرما. نقشه های شوم دشمنان این ملت که دارن نقشه می کشن تا جوانها رو از مرکز تربیت و انسانسازی دور کنن، خدایا نقشه هاشون رو نقشه بر آب بفرما. به مسئولین ما تقوای بیشتر، درایت و تدبیر و هوشمندی و همدلی، همدلی و با هم بودن در اداره کشور مرحمت بفرما. بر توفیقات و تأییدات و الهامات غیبی و طول عمر مبارک مقام معظم رهبری بیفزای. سایش رو از سر این مملکت کوتاه نفرما. دشمنانش رو خار و منکوب بفرما. خدایا هر کسی حاجت شخصی داره، گرفتاری های خصوصی فردی، قرضی داره، آبروش در گروه، مریضی داره، مریضی اخلاقی و معنویمون، به دعای شب عاشورای ابا عبدالله مشکلات شخصیمون رو برطرف بفرما. خدایا کسانی که در این هیئت حضرت ابوالفضل بودند دیگه تو جمع ما نیستند، بانیان اصلی، بنیانگذاران اصلی، عزیزانی که خدمت کردند، همشون رو امشب با علی اکبر ابا عبدالله محشور و همنشین بفرما و این توسلات رو از همه به احسن وجه قبول بفرما. به پیشگاه ابا عبدالله و جهت تعجیل فرج امامه صلوات.